شایعات زیادی پیرامون مدیریت باشگاه پرسپولیس مطرح می‌شد. بحث تغییر و جابجایی آقای پیمان حدادی از مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس مطرح بود. من خبر جدیدی که شنیدم اینه که ظاهراً تو این زمینه فعلا تصمیمی گرفته نشده و حالا اونطور که من در جریان قرار گرفتم قراره که همچنان آقای پیمان حدادی به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس کارش رو ادامه بده. اما دیروز دیگه رسماً با اسمار فسخ قرارداد کرد باشگاه پرسپولیس. اون باخت عجیب به باشگاه چادر ملو هم در واقع میخ آخر رو بر این موضوع کوبید و باعث این شد تا دیگه اون کسایی که ذره هم در مورد آقای اسمار تردید داشتند به نتیجه لازم برسن و اعلام کنن که دیگه بایستی با ایشون قطع همکاری بشه. فقط مسئله‌ای که این وسط وجود داره اینه که یه رقم درشتی به قول معروف آقای عثمان طلب داشت از پرسپولیس، حالا نمیدونم اونو بهش پرداخت کردن، توافق کردن، چجوری، چون هیچی نگفتن در این زمینه، فقط گفتن که فسخ قرارداد صورت گرفته. و قطعا مربیای خارجی طبیعتا برای پول میان، اونا مثلا ما به راحتی فسخ مثلا ما چیز نمیکنه، اگر من اینقدرشو بخشیدم مثلا، بخشیدن توی سیستم اونو معنی نداره. به همین دلیل فکر میکنم یه رقم هنگفتی در واقع به آقای عثمان پرداخت شده. در مورد دراگان اسکوچیچ هم عرضم به حضورتون که اون جنبندی های لازم صورت گرفت، تو همه موارد رو ما همدیگه چک کرده بودن، مطرح کرده بودن، حتی سه تا دستیارش هم آقای اسکوچیچ معرفی کرده باشگاه پرسپولیس، ولی هنوز اون امضای نهایی زده نشده. اولا که باشگاه پرسپولیس نظرش رو قرارداد یه ساله بود، خود آقای دراگون گفت دو ساله میخوام ببندم، اون یه بحث ماجرا که حالا فکر کنم موافقت کردن. ولی حالا نکات دیگه این وسط وجود داره که تو فوتبال ایران ما یادمون عادت کردیم به قول معروف تا زمانی که اون امضای مربی یا بازیکن و اون اثر انگشت پای قرارداد ننشست نمیشه در مورد یه پدیده به راحتی صحبت کرد و قاطعانه حرف زد. به خاطر همین عرض میکنم خدمتتون باید منتظر بنشینیم رسما این اتفاق بیفته، معارفه ی آقای دراگان اسکوچیچ صورت بگیره تا بعد دیگه بتونیم که صراحتا بگیم که ایشون سرمربی دو فصل آینده باشگاه پرسپولیس است. خداداد عزیزی هم به همین صورت، این که حتی رقم قراردادش رو اعلام کردن، گفتن مبلغی هم بابت رهن خونه دادن برای آقای عزیزی، اونم هم باز در حد همین مواردی که گفتم خدمتون، تا زمانی که رسما و قانونا این قرارداد منعقد نشه، اون اثر انگشت پاش نشینه، بازم در مورد موضوع نمیتونیم ما با قاطعیت صحبت بکنیم. اما چیزی که وجود داره اینه که من شنیدم به چند تا از بازیکنای حالا پا به سن گذاشته یا ناآماده پرسپولیس زنگ زدن از باشگاه و گفتن که بیاین سری در واقع بحث‌های تسویه حسابتون رو انجام بدید و تو لیست مازاد قرار گرفتید، از جمله مثلا مرتضی پورعلی گنجی و بازیکنی که واقعا یه زمانی از لیگ باشگاه‌های چین و قطر سر و دست می‌شکستن براش، بازیکنی که به عنوان یکی از پدیده‌های فوتبال ایران مطرح شده بود و الان هم اتفاقا در مثلا شرط سنی 32 سال از سنش خیلی بالا نیست ولی به راحتی جام جهانی رو از دست داد، الان پرسپولیس هم به همین صورت. و نمی‌دونم واقعا دلیل اینکه مرتضی پورعلی گنجی یه دفعه چرا اینقدر افت شدیدی کرده، واقعا من دلایلش رو نتونستم متوجه بشم. به هر حال اینم از ماجرای باشگاه پرسپولیس. ولی در لیست خریدهایی که من تقریبا در جریان قرار گرفتم که دارن باهاشون صحبت می‌کنن، حالا اسم نمیارم که آب به آسیا به بعضی از آقایون دلالا ریخته نشه، ولی به هر حال اون بازیکنایی که مد نظر باشگاه پرسپولیس هستن خوشبختانه همگی از بازیکنای جوان و آینده دار فوتبال ما، این خودش نوید خوبی برای فوتبال ماست که ما داریم یواش یواش به اون سمت میریم که دیگه مجبور نشن باشگاه‌های ما دست به دامن بازیکن‌های 40 ساله بشن، تیم ملیمون مجبور بشه که مثلا از بازیکن‌های 37 38 39 ساله ترکیبش استفاده بکنه، انقدر زایش داشته باشه فوتبال ما که در واقع بتونیم که بازیکن‌های شایسته و جوانی رو جایگزین بزرگامون بکنیم. اینم ماجرای باشگاه پرسپولیس که گفتم خدمتتون عرض بکنم. یه نکته رو از سپاهان بگم، شایعاتی در مورد، چون می‌دونید که فولاد مبارکه به حال خیلی اوضاع خوبی به لحاظ ساختاری الان نداره، حالا داره ساخته میشه، دارن بازسازی میکنن، برنامه این چنینی طبیعتا برای فوتبالش خیلی نمیتونه حداقل تو دو سه سال آینده هزینه بکنه و باید دست به دست حرکت بکنن. یه شایعه‌ای تو اصفهان پیچید که گفتن امتیاز باشگاه سپاهان داره فروخته میشه، خیلی نگران شدن از این مورد که نکنه این اتفاق بخواد بیفته و جنبه رسمی پیدا کنه. من آخرین خبری که داشتم خوشبختانه این چنین نیست و تیم سپاهان همچنان در رقابت‌های لیگ فوتبال کشور رو با قدرت عمل خواهد کرد. اما ترکش های جام جهانی و خبرهای عجیب و غریبی که ازش داره به گوش میرسه در نوع خودش نکات جالبی رو داره. دیروز هواپیمای حامل بازیکنان تیم ملی فوتبال عربستان که این تیم رو برده بود به امریکا خالی برگشت. خالی یعنی این که مثلا تدارکات بود و ماساژور بود و کادر پزشکی بود و یه دونه بازیکن توش نبود تو این هواپیما. وقتی سوال کردن که آقا اینا کجا رفتن، گفتن آقا از همونجا همه رفتن تعطیل ها یه دفعه کلا. یعنی تیم ملی عربستان که اونطوری در واقع از گردونه مسابقات کنار رفت و واقعا فوتبال آسیا اولش خیلی خوب شروع کرد، ولی هرچی جلوتر رفتیم تیما متاسفانه نتایجشون ضعیف و ضعیف‌تر شد. یکی از اونها هم عربستان بود، مثل ازبکستانی که با 3 باخت از گردونه رقابت رو بیرون رفت. حالا اعلام شده که امروز هم گفتن رئیس فدراسیون فوتبال عربستان هم به دنبال حذف این تیم از دور رقابت جام جهانی، آقای یاسر المسهل از سمت خودش استعفا کرده و توی متن بلند بالایی در واقع مسئولیت ناکامی شاگردان آقای دونیس رو ایشون پذیرفته و به گردن گرفته و از سمت ریاست فدراسیون فوتبال عربستان کنار رفته. خدمتتون عرض کنم که بازی هایی که برگزار شد در رقابت های جام جهانی، میدونید که افریقای جنوبی 1-0 از کانادا باخت و فعلا کانادا اولین تیم صعود کننده مرحله بعدی مسابقات است. امشب ساعت 8:30 شب برزیل ژاپن بازی میکنند، یه تیم آسیایی در مقابل یکی از قدرت های فوتبال دنیا. امیدواریم که ژاپن بتونه که در واقع پرچم فوتبال آسیا رو بالا نگه داره. ان شاء الله عرضم حضورتون که آلمان و پاراگوئه ساعت 12 شب به مسافه هم دیگه خواهند رفت و 4:30 بامداد هم هلند و مراکش دیدار خواهند کرد که اینا در واقع رقابت‌هایی هست که در مرحله دوم مسابقات برگزار خواهد شد. یه مبلغ 12.5 میلیون یورو هم برای تیم ملی فوتبال کشورمون بایستی که واریز بشه، اما به دلیل اون در واقع تحریم‌های ظالمانه‌ای که برای کشورمون وجود داره، فیفا فکر می‌کنم که باز هم از زیر بار پرداخت این مبلغ شانه خالی کنه، آنچنان که تو AFC هم برای استقلال، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و مبالغی که باید دریافت می‌کردن رو به همین دلیل بهشون ندادن و این پول‌ها متأسفانه بلوکه هست و نمی‌تونن، نه باشگاهامون، نه تیم ملیمون و فدراسیونمون از این مبالغ بهره‌ای نمی‌تونن ببرن. در مورد تیم ملی فوتبال جوانان صحبت کردیم. امروز آقای قاسم حدادی فر 34 تا بازیکن رو به اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال جوانانمون دعوت کرده که برای این تیم آرزوی موفقیت میکنیم. اما یه آماری اعلام شده از تیم‌هایی که کمترین گل زده رو در رقابت‌های جام جهانی داشتن، که نکته جالبش اینه که تیم ملی فوتبال پاناما بدون گل زده کم گل‌ترین تیم بوده، کمترین گل زده رو در فهرست خودش داره. بعدش تیم ملی کوراساو، عراق، عربستان سعودی و اسکاتلند هستن که فقط یک گل رو در این رقابت تونستن به ثمر برسونن، که اینم اتفاق عجیبی هست. اول رایانه اوپتا اعلام کرده که تیم ملی فوتبال فرانسه مدعی اصلی قهرمانی رقابت‌های این دوره جام جهانی هست و شانس قهرمانی فرانسوی‌ها یا خروس‌های آبی فوتبال اروپا رو 18.5% اعلام کرده. بعدش آرژانتین با 16.5% و اسپانیا با 13% تو رتبه‌های بعدی قرار گرفتن، که اینم به حال اتفاق خاصی هست. در مورد واکنش صفحه معروف 433 هم که گفتم محضرتون، اعلام کرده تیم ملی فوتبال ایران بدشانس‌ترین تیم تاریخ فوتبال در ادوار جام‌های جهانی هست به خاطر این سلسله اتفاقاتی که برای این تیم در رقابت‌های جام جهانی افتاد، از بحث ویزاها و بازی‌های تدارکاتی و این حرفا بگیرید تا برسیم به همون داستان‌های آفساید و پنالتی از دست رفته و چه و چه و چه. به هر حال اینم نکته مربوط به رقابت‌های جام جهانی. خیلی متشکرم از اینکه همراهی کردید و این بخش ما رو هم شنیدید. همچنان شنونده به وقت گفتگو باشید از شبکه رادیوی گفتگو تا ساعت 14:02 بعد از ظهر.
ای دیانه جا بدانه با هوایت میروم تا بی نهایت. شور شیرین شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پایند نامی، وادی صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد. با زلال چشمه هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم بیقرارم. فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
یک تغییر کوچک خلاق یا تجربه مفید و شخصیتون، ایده های کاربردیتون رو برای مصرف بهینه در زندگی رو با ما و 90 میلیون ایرانی در میان بگذارید. 1 تغییر کوچک. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
سلام دوستان خلاق و همراه، خوش اومدین به دنیای تغییرات کوچک در کمتر از 5 دقیقه، جایی که قدم های کوچک من و شما مسیرهای بزرگ آینده رو میسازه.
به نام خدا. سلام، من راد هستم، تکنسین و تعمیرکار لوازم خونه هاتون. از امروز با شما هستم و براتون از نکات مهمی میگم که عمر وسایل خونه تون رو بیشتر میکنه و تو وقت و هزینه تون سرمایه گذاری میکنه. پس با من همراه باشید. بابت لباس شوییتون میتونم چند تا نکته بهتون بگم که توی مصرف برق و آب و انرژی صرفه جویی بکنید. اول از همه این که حتما از پودرهای جرمگیر برای جرمگیری دستگاهتون استفاده بکنید، چون آبکش و المنت دستگاه به مرور زمان رسوب میگیره و جرم میبنده. این رسوب و جرم باعث میشه که المنت دستگاه دیرتر بتونه آب داخل لباس شویی رو براتون گرم بکنه و این دیرتر گرم کردن مساویه با مصرف برق و انرژی بیشتر. حتما از پودرهای جرمگیر استفاده بکنین. ماهی یک بار یا هر 30 تا 35 بار شستشو. نمونه ایرانی و خارجیش هم فرقی نمیکنه، جفتش یه کار انجام میده. مهم اینه که حتما این کار انجام بشه. گزینه دومی که میتونین استفاده بکنین واسه کمتر کردن مصرف انرژیتون اینه که حجم یا وزن لباس رو متناسب با دستگاهتون انتخاب بکنید. سعی نکنین بیشتر بریزین یا کمتر نباشه. طبیعتاً برای 2 تا 3 تا تیک لباس درست نیست که لباس شویی روشن بشه و برای تعداد زیادی لباس هم باعث میشه که دستگاه هم مستهلک بشه هم تایم کاریش بیشتر بشه. یه برنامه 30 دقیقه شاید 40 تا 45 دقیقه کار بکنه و باعث میشه که مصرف انرژیتون بیشتر بشه. و گزینه سوم اینه که سعی بکنید حتما سالی یک بار با سرویسکار یا شرکت مورد نظرتون تماس بگیرید برای سرویس های سالیانه، حالا سرویس های کمک دستگاه، بولبرینگ دستگاه، دیگ دستگاه، کالیبره کردن دستگاه، تراز کردن دستگاه، که هم عمر دستگاهتون بیشتر بشه هم توی مصرف انرژیتون صرفه جویی بشه.
خودداری از اسراف نشانه پاکی نفس است. Thank you.
از اسراف اجتناب کنید. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در گاز، اسراف در بنزین، اسراف در ارزاق و خوراکی ها و ارزاق روزانه که از مهمترین خطرها و ضررها برای کشور و برای خانواده ها اسراف در این هاست. اگر اسراف نباشه، اگر در واقع دور ریختن این عوامل لازم زندگی، نیازهای ضروری زندگی نباشه، بشه بلا شک اوضاع کشور خیلی بهتر از این خواهد بود.
دوستان نازنینم، شما هر قدم کوچیکی که بر می‌دارین ارزشمنده. از طرف برا بچه‌های برنامه یه تغییر کوچک ازتون سپاسگزاریم.
سامانه پیامکی ما 30,010,35.
تا برنامه بعد مراقب محیط زیست و البته جیب خودتون باشین.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 است. درهای رحمتت را بر دلم بکشا تا لحظه بی حضور تو نفس نکشم. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه از محرم تا اربعین باشید.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد من زیارتک. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام.
از محرم تا اربعین
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز ارجمند. طاعات و عبادات قبول. با برنامه از محرم تا اربعین در خدمت شما هستیم، در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام سید محمود مقدسی، استاد محترم حوزه و دانشگاه، که خدمت ایشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم عرض سلام دارم. یک بار دیگه ایام شهادت آقا سید الشهدا را تسلیت عرض میکنم.
متشکرم، ممنون. خب از شما برنامه اول شنیدیم با موضوع مواجهه مثبت با خوشی‌ها و ناخوشی‌ها، اما این جلسه بفرمایید که چه مطلبی را آماده کردید.
در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم که خدای متعال در وجود همه انسان‌ها غریزه ای را قرار داده به نام صبر. در ادبیات قرآنی ازش تعبیر میشه به صبر، در ادبیات سیاسی امروزها ازش تعبیر میشه به مقاومت، در ادبیات اجتماعی هم ازش تعبیر میشه به تاب‌آوری. خدای متعال اینا به عنوان یک غریزه در وجود همه ما قرار داده. واقعیت این هستش که وقتی ما مشکل و گرفتاری برامون به وجود میاد، بخشی از ماها از وجود این غریزه در درون خودمون بیخبر و بی اطلاع هستیم، به همین جهت ازش بهره برداری لازم و کافی را هیچ وقت نداریم. استناد کردیم به روایت امام صادق علیه السلام که وقتی مشکل و بلایی بر انسان نازل میشه، به همون میزان صبر هم و در وجود انسان وجود داره و این غریزه فعال هستش. پس مطمئن باشیم که وقتی گرفتاری برای ما به وجود میاد، ما میتونیم انسان صبوری باشیم، قدرت تحمل را ما داریم، اما چون از وجود این غریزه خبر نداریم، صبر نداریم در برابر مشکلات و بیتاب میشیم. اینجا به قول امروزی ها و به قول کسانی که دانش آموزانی که میخوان برای کنکور درس بخونن، یک نکته مهم و کنکوری را خدمتتون عرض کنم و اون نکته این هستش که میان صبر و همچنین اون مصیبتی که برای ما حادثه و گرفتاری که برای ما به وجود میاد، میان این دوتا موازنه برقرار هست. یعنی هر چقدر بلا بیشتر باشه، صبری هم که خدای متعال در وجود من و شما قرار داده اونا بیشتر فعالش میکنه. ببینید، دوتا حادثه بسیار مهم را برای همه ما به وجود آمده و پشت سر گذاشتیم. در سالهای گذشته شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را داشتیم. خب این برای دنیای اسلام مصیبت بسیار سخت و سنگینی بود. در سال گذشته شهادت امام شهیدمون را پشت سر گذاشتیم. هیچ وقت به مخیله خودمون نمی گنجید که این دوتا مصیبت و این دوتا مشکل را ما به چشم خودمون و در زندگی خودمون ببینیم. اما توجه کردید که وقتی این دوتا مصیبت اتفاق افتاد و دامنگیر دنیای اسلام و مسلمین شد، در برابرش ملت ایران و دنیای اسلام جزع و فزع نکردن؟ هیچ گریه کردیم، عزاداری کردیم برای دبیر کل شهید، برای امام شهید خودمون، اما بیتابی و جزع و فزع نکردیم، اختیار خودمون را از دست ندادیم، کنترل خودمون را از دست ندادیم. چرا همچین اتفاقی افتاد؟ بلکه ملت ایران در برابر این دوتا حادثه بسیار حکیمانه برخورد کردن، بسیار با بصیرت برخورد کردن. به خاطر اینه که بین اون مصیبت سنگینی که اتفاق افتاد و صبری که در وجود همه من و شما برقرار هست، یک موازنه ای وجود داره. یک روایتی هست از نبی معظم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله که حضرت می‌فرماید ان الصبر یأتی من الله علی قدر البلا. صبر از طرف خدای متعال به اندازه بلا وجود داره. یعنی هر چقدر که بلا بر انسان نازل میشه، به همون میزان هم خدای متعال صبر را در وجود انسان فعال میکنه. فعالش میکنه. این روایت در جلد سوم کتاب الترغیب و ترهیب هست. یک روایت دیگری وجود داره از امیرالمومنین در کتاب تحف العقول. حضرت میفرماید امیرالمومنین ینزل الصبر علی قدر المصیبه. به همون اندازه مصیبت صبر هم در وجود انسان فعال میشه. وقتی که به این دوتا روایت بر خوب مطالعه میکنیم، کنار هم دیگه میگذاریم، به یک نتیجه میرسیم. اون نتیجه چیه؟ اون نتیجه این هستش که فرقی نمی‌کنه که مصیبتی که بر ما وارد میشه کوچیک باشه یا بزرگ باشه، ما اگر همینقدر اعتقاد داشته باشیم که خدای متعال به اندازه مصائب و گرفتاری‌ها توان تعامل با اون مصیبت رو هم به ما میده، هیچ وقت دیگه دنبال این نیستیم که بگیم آقا مصیبت کوچیک اگر باشه ما میتونیم تحمل کنیم و هیچ وقت مصیبت بزرگ را دعا کنیم که خدا بر ما نازل نکنه. نه، اگر بر مبنای حکمت خدای متعال قرار شد که مصیبت بزرگی بر ما نازل بشه، مطمئن هستیم که به همون میزان خدای متعال توان برخورد با اون مصیبت رو هم به ما میده.
مثل مثلا اینکه آدم میبینه توی خانواده ای یک مریضی سختی وجود داره، گاهی وقتا خودش رو مقایسه میکنه با اون خانواده مقابل، میگه اگر ما باشیم چیکار میتونیم بکنیم.
بله.
در حالی که خدا من اون صبر ویژه ی اون خانواده با اون مصیبت رو
به همون میزان در وجود همشون فعال کرده، هم در خود اون بیمار صبر رو خدای متعال فعال میکنه و هم در اطرافیان بیمار که دارن کنترل میکنن و رسیدگی میکنن به اون بیمار، به همون میزان خدای متعال صبر رو در وجودشون نه فعال میکنه. این خیلی نکته مهمی هستش که ما باید بهش توجه داشته باشیم. ببینید در همه این حوادث جنگ 40 روزه‌ای که پشت سر گذاشتیم، خب ببینید شوخی نیست، کم نیست، 100 و خورده‌ای روز مردم کف خیابان بودن مستمر و مدام. این به لحاظ برنامه ریزی خیلی کار سنگین و بزرگیه. اما چطور مردم ایران از پسش بر اومدن؟ چون به اعتقاد دارن و باور دارن که به همون میزان خدای متعال قدرت برخورد با اون مصیبت و با اون مشکل را بهشون میده. حالا بحث ما اینه، بحثی که در جلسه گذشته داشتیم و بحثی که امروز خدمت دوستان مطرح کردیم اینه که ما میخوایم بررسی کنیم از آیات قرآن کریم و همچنین از روایات که چه عواملی وجود داره که قدرت صبر را در ما میتونه بالا بیاره.
آها.
چه عواملی وجود داره که مقاومت من و شما را میتونه زیاد کنه، چه علل و عواملی وجود داره که این تاب‌آوری من و شما را میتونه رشدش بده و بیشتر از گذشتش کنه، که انشالله اگر خدای متعال به ما توفیق بده در جلسه آینده این عوامل را انشالله مطرح خواهیم کرد.
انشالله. تشکر از شما حجت الاسلام سید محمود مقدسی استاد محترم حضور دانشگاه. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. انشالله تا نوبت بعد. خدا نگهدار. التماس دعا.
آه از آن ساعتی شباتن چاک چاک، آه از آن ساعتی شباتن چاک چاک، نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، نهادیه تشنه لب صورت خود روی خاک، تنت به سوز و گداز تو گرم را زانیاد، سوی خیام حرم دو چشم تو منده باد، آه از آن ساعتی که با تن چاک چاک، آه از آن ای مظلوم و زر ای غریب و زر ای عجل و
یک بار دیگه به اطلاع و آگاهیتون میرسونم که لحظه ملکوتی و عرفانی اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 است. بارلاها